رادیو سلامت.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
صدایی برای آموزش، پیشگیری و خودمراقبتی. شبکه رادیویی سلامت.
رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما بر شما فرهیختگان، شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی سلامت. برنامه زنده سپهر دانش رو تا ساعت 23 به شما تقدیم میکنیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت و پشتوانه این برنامه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور هستند. سپهر دانش به بررسی موضوعات روز پزشکی از نگاه تخصصی می‌پردازد. برنامه سپهر دانش برای همه شنوندگان رادیو پخش میشه، اما زبان این برنامه علمی است و دوستداران دانش آموختگان دانش پزشکی و اهالی مطالعه در این رشته از اون بهره بیشتری خواهند بود. شماره پیامک برنامه ما 3102 است و از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و به پرسش این برنامه هم پاسخ بدید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، شماره تلفن سراسری سررقمی 162 و یا سامانه پیامکی 3162 است. خواهش میکنیم که در مورد برنامه ما اظهار نظر کنید. و اما در آغاز بخش‌های مختلفی که در این برنامه خواهید شد. طراح پرسش برنامه امشب ما استاد عالی قدر جناب آقای دکتر شهرام آگاه، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری‌های گوارشی و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. و اما گفتگوی برنامه ما امشب با سرکار خانم دکتر نازنین فرح‌بخش، متخصص بیماری های کودکان و فوق تخصص بیماری های تنفسی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است و موضوع گفتگو بیماری سیستیک فایبروزیس. و بالاخره کنکاش امشب رو از زبان سرکار خانم دکتر نرگس اسلامی خواهیم شنید، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و موضوع گفتگو آسم در کودکان. خب بریم به سراغ پرسش امشب که همونطور که گفتم استاد گرامی جناب آقای دکتر شهرام آگاه قبول زحمت کردند و اون رو طرح کردند. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر آگاه سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و طراح پرسش برنامه امشب ما شدید و همگی منتظریم تا اون رو از شما بشنویم.
خواهش میکنم. بیماری آقای 45 ساله‌ای هست با درد اپیگاست و کاهش وزن ناخواسته حدود 5 کیلوگرم طی چند ماه اخیر به ما مراجعه کرده. بیمار با خودش اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی داره، نرمال توسط فوق تخصص گوارش، همکاران فوق تخصص گوارش انجام شده، آزمایش‌های روتین داره که آزمایش‌های روتین هم چیز مهمی نداره. دو ماه بهش اومپرازول دارن ولی دردهای بیمار بهتر نشده. چه اقدامی برای بیمار انجام میدید؟ الف تکرار اندوسکوپی، به انجام کولونوسکوپی، جیم تبدیل اومپرازول به اس اومپرازول، و دال انجام سی تی اسکن شکم.
بله خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر از طرح این پرسش. با اجازتون من پرسش رو هم تکرار خواهم کرد و حدود ساعت 10 دقیقه به 11 مجددا تماس میگیریم و توضیحات و پاسخ رو از شما میشنویم.
بله خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. بله شنوندگان گرامی، پرسش امشب رو استاد گرامی جناب آقای دکتر شهرام آگاه فوق تخصص بیماری های گوارشی و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران طرح کردند. بیمار ما مردی است 45 ساله که با شرح حال درد اپیگاست و کاهش وزن ناخواسته به میزان 5 کیلوگرم مراجعه کرده. او 2 ماه اومپرازول خورده، اندوسکوپی هم براش انجام شده که توسط یکی از فوق تخصصین گوارش بوده و این اندوسکوپی طبیعی گزارش شده. آزمایشات معمول هم که انجام میشه نتایجشون طبیعی بوده. استاد جناب آقای دکتر آگاه از ما پرسیدن چه اقدام بعدی ما میتونه باشه و 4 گزینه رو پیش روی ما گذاشتن: تکرار اندوسکوپی گزینه اول، انجام کولونوسکوپی گزینه دوم، تبدیل اومپرازول به اف اومپرازول و پیگیری بیمار، و بالاخره سی تی اسکن شکم. کدام گزینه درسته؟ سامانه پیامکی 30102 منتظر دریافت پاسخهای پیشنهادی شما به همراه توضیحات هستیم. دامنه بیماری های کودکان با بیماری های بزرگسالان تفاوت های اساسی داره. به همین جهت هست که گروه کودکان از گروه بزرگسالان در همه رشته های داخلی جداست، اگرچه ممکنه که بعضی از مشکلات در دوران کودکی ادامهشون تا دوره بزرگسالی برسه، اما زمینه اونها در دوران کودکی نیاز به بررسی های خاص و درمان خاص داره. امشب قصد داریم در مورد سیستیک فایبروزیس و بیماری های مشابه اون صحبت کنیم و استاد عالی‌قدر سرکار خانم دکتر نازنین فرح‌بخش متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های تنفسی کودکان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قبول زحمت کردن و در این گفتگو با ما شرکت میکنن. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت استاد عالی‌قدر سرکار خانم دکتر فرح‌بخش سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی سپاسگزار هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگوی تلفنی با ما شرکت میکنید و من رشته کلام رو به شما میسپارم با اولین پرسشم که آغازگر گفتگوی ما باشه در مورد بیماری سیستیک فایبروزیس. اصولا چه تیپی از بیماری ها در تحت نام این سیستیک فایبروزیس قرار میگیره؟
خواهش میکنم. خب ببینید، بیماری سیستیک فایبروزیس یا دیگه ما خیلی اختصاری بگیم دیگه به عنوان CF، حالا دیگه آخری سر تو کلام ازش اسم میبریم، یه بیماری هستش که بیسش ژنتیکه، یعنی یه بیماریه که ارگان های مختلف رو درگیر میکنه و بیس ژنتیک داره، ولی از اونجایی که درگیری ریویش جز موارد مهم و غالب این بیماری هست و باعث مرگ و میر بالای این بیماری میشه، یا در نهایت اگر این بیمار فوت بکنه به خاطر عوارض ریوی معمولا هست، برای همین ما فوق تخصص ریه کودکان خیلی درگیر این بیماری هستیم. ولی باید بدونیم که واقعا یک بیماری هستش که اصطلاحا میگیم مولتی ارگان دیزوردر هست، ارگان های مختلفی رو در نهایت درگیر میکنه و بیس ژنتیک بودنش هم خیلی مهمه. حالا ما معمولا شاید خیلی بیماری ها بیس ژنتیک داشته باشه، ولی لازم ندونیم که مثلا حالا دقیقا بدونیم چه ژنی هست کجا و چی کار میکنه، ولی دونستن این حالا پاتوفیزیولوژی بیماری خیلی در نهایت توی اقدامات درمانی که ما میکنیم یا پروسای تشخیصی به ما کمک میکنه. یعنی باید بدونیم که این ژنی که ما میگیم اصطلاحا یک ژنی هست به اسم CFTR که یه پروتئینی رو این کد میکنه، که این پروتئین یه پروتئین تو قشای سلول های ترشحی که مسئول تبادل کلور هست، یعنی اینکه کلور رو الان بفرسته توی لومن بیشتر یا جذب بیشتری توی داخل سلول بشه، این تنظیم رو انجام میده و وقتی نباشه تقریبا میشه گفت کلوری به داخل لومن مجاری، حالا میشه مجاری تنفسی، پانکراس، نمیدونم گوارشی، اینا اتفاق نمیفته و ترشحات غلیظ میمونه، چون اگه کلور شیفت بشه به داخل لومن کنارش آب هم وارد میشه و ترشحات رقیق میشه، ولی وقتی که شیفت نشه و بمونه ترشحات غلیظه و اصل مشکلات از همین ترشحات غلیظ شروع میشه.
درسته. خانم دکتر فرمودید که زمینه او اسیست، پترن انتقالش به چه صورت است؟ آیا اتوزومال، آیا سیکس لینک و به چه صورت غالب یا مغلوب منتقل میشه؟
به صورت اتوزومال ریسسیو هست، برای همین ممکنه یعنی دو تا والدی که حالا این کریر هستن و خودشون علامت ندارن، در نهایت فرزند علامت دار میشه چون ریسسیو هست و البته که نیو موتیشن هم میتونه اتفاق بیفته، بالاخره خیلی تو مثبت ژنتیک، یعنی اصلا کلا این خانواده کریر اینجن نبوده و یه بچه مثلا نیو موتیشن بوده، ولی اصولا اتوزومال ریسسیو.
بله. خب با این تفاصیل باید شیوع خیلی زیادی نداشته باشه. آیا ما آماری از میزان شیوع سی اف داریم؟
ببینید جزء بیماری های جزء بیماری های ژنتیکی تقریبا میشه گفت شایع ترین بیماری ژنتیکی هست، یعنی از خیلی از بیماری ژنتیکی که شاید تو کشور ما داره اسکرینینگ براش صورت میگیره، مثلا فنیلکتونوری، چیزایی که مثلا انقدر به گوشمون خورده و یک کاری داره براش تو مملکت انجام شه. از خیلی از این بیماری ها شایع‌تر هست. متاسفانه آمار مملکت رو در بساط دقیق نمیشه بگیم، ولی یه آمار مثلا یک به 30,000، شاید یک خیلی بعض جاها یک به 10,000، یه همچین آماری وجود داره. و حالا قبلا میگفتن که شایع‌ترین بیماری ژنتیکی حالا نادر در سفید پوستاست و خیلی مثلا شاید آسیا و میدل ایست که ما هم شاملش میشیم رو فکر نمی‌کردن حالا اینقدر شایع باشه، ولی به مرور که حالا نسبت بهش دانش ایجاد شده و بهش پرداخته شده، دیدیم نه اصلا واقعا اینجور هم نیست که فقط سفید یعنی نژاد حالا وایت باشه و ما تو میدل ایست و منطقه خودمون توی ایران اینا که همین تقریبا شیوع مشابه رو داد.
درسته. آیا میزان اکسپرشن این ژن در افراد مختلف ممکنه فرق بکنه و میزان گرفتاری یا شدت گرفتاری در بیماران مختلف با همدیگه متفاوت باشه؟
ببین دقیقا همینه، یعنی اصطلاحا میگیم فنوتیپ متفاوت، یعنی توی خانواده ممکنه حتی دو تا فرد CFE، دو تا برادر، دو تا سیبلینگ یا کاملا متفاوت پرزنت کنه. یعنی ما فنوتیپ، یعنی علاوه اینکه یه طیف وسیع از ژنتیک و جنوتیپ حالا موتاسیون هایی از این بیماری داریم، فنوتیپ های متفاوتی هم داریم. یعنی از یه CFE داریم که هیچ علامت خاصی نداره، مثلا اگر فقط توی گرما باشه و زیاد تعریق بکنه، چون میدونید دیگه این ما گفتیم که این کانال یعنی نفت تو CFTR در نهایت همه جا باعث میشه که کلور ترشح نشه، تنها استثناش غدد عرقه که اتفاقا کلور به سطح اگزاجره از عرق دفع میشه و شاید خوبی این قسمت اینه که باعث شده که ما بتونیم تشخیص بدیم بیماری رو، چون عرق روی پوست رو در نهایت جمع یعنی کلورش رو جمع کنیم میزان زیاد باشه میتونیم به عنوان تست عرق تشخیصی باشه. ولی مریضی داریم که فقط اگر خیلی توی محیط قرار بگیره تعریف داشته باشه فقط علامت نشون میده، تا یه بیماری داریم که از داخل جنینی شروع شده، یعنی از مکونیوم ایلئوس یا پرفوره‌ای که داخل از جنینی مثلا روده ها پرفوره شده به دنیا میاد، تا مثلا سیویر FTT که خیلی شدید باشه، درگیری های ریوی خیلی زیاد، واقعا طیف بروز یعنی فنوتیپ خیلی خیلی متنوعی داره.
از نظر سن بروز علائم بالینی ما به طور کلی انتظار داریم که علائم بالینی از چه زمانی خودش رو نشون بده؟ آیا اولین تظاهرات به طور معمول تظاهرات تنفسی است یا ممکنه که تظاهرات دستگاه دیگه هم به عنوان اولین تظاهر در مورد CF خودشون رو نشون بدن؟
اتفاقا ما میگیم بچه های CFE با ریه سالم متولد میشن، یعنی بعد تولد ریه ها کاملا نرمالشون طول میکشه دیگه تا این ترشحات غلیظ در نهایت منجر بشن که یه فوکوسی واسه یه رشد باکتری باشن، بعد اون باکتری یه تخریبی ایجاد کنه بره به سمت برونشیتازی و اینا همه یه زمانی رو میبره. پس ریه اینا سالمه، اتفاقا با دستگاه تنفسی سالم متولد میشن، ولی علائم گوارشی گفتم ممکنه از بعد به تولد یا حتی از دوران جنینی مثلا یک مکانیوم تقلیص شده که در نهایت اصطلاحا شواهد مکانیوم پیتونیتی مثلا متولد بشه، یا همون بعد تولد یه بچه دچار مکانیوم یلئوس باشه یا علائم گوارشی داشته باشه به صورت فیلر تو ترایفای خیلی سیگنیفیکن، یعنی بچه اصلا وزنگیری نداشته باشه. ولی غالبا علائم تنفسی علائمی که بعد تولد بروز بکنه نیست.
درسته، ولی در علائم دستگاه گوارش ممکن که در بعد تولد
علائمی هستش که ممکنه از پرینیتال تا دوران نوزادی حتی شروع بشه.
گفتید که این گرفتاری چند ارگانیه و ممکنه که ارگانهای دیگر رو هم درگیر کنه، مثلا پانکراس، کبد، کلیه یا همین دستگاه گوارش. در مورد دستگاه گوارش متوجه شدیم که در ابتدا ممکنه که مکانیوم خیلی غلیظ باشه و علائم انسدادی ایجاد کنه، اما در سنین بالاتر تظاهراتش معمولا به چه صورته؟
خب ببینید اگه پیور دسته گوارش رو بگیم، یعنی همین تقلیب ترشحات یا حالا مطبوعی هستش که داخل روده میمونه و حالت انسداد میده، اصطلاحا بهش میگیم دیستال اینتستینال ابستراکشن سیندروم یا DIOS، که این تو هر سنی وجود داره، یعنی تو هر سنی بچه های CFE رو تهدید میکنه و واقعا خطرناک، بعضا خودش رو مثل یه اکیوت ابدومن یه انسداد مکانیکال خیلی وحشتناک نشون میده و همیشه میگیم اگر یک بچه مبتلا به سی اف بیاد و شواهد یعنی دلدردی داشته باشه، شواهد انسدادی داشته باشه، باید حتما این مد نظرمون باشه.
درسته. خب در مورد مثلا کبد چی؟ آیا این اختلال رو در سیستم بیلیاری ایجاد میکنه یا اینکه ممکنه در قسمت دیگه هم مشکلاتی داشته باشه؟
اصولا کبد میتونه، یعنی اونقدر بچهای سی اف ای در ابتداد از خودش تغییرات نمیشه، یعنی میتونه در نهایت حالا بیکم سنشون که بالاتر بره سیروز ایجاد بکنه، میتونه به خاطر اینکه اینا خیلی دارو متعدد در مصرف میکنن خود اون داروها عوارض برشون ایجاد بکنه. و اون چیزی که خیلی غالب هست اون درگیری پانکراس هست تو اینهاشون. پانکراس هم با اون بخش اگزوکرینش به عنوان یه قدهی که حالا به صورت اگزوکرین داره فعالیت میکنه، این مجرا که بسته میشه در نهایت این آنزیم های داخل پانکراس در نهایت باعث میشن که خود پانکراس لیز بشه و عملا پانکراس اینها از بین میره، یعنی این رو به یه سنی که میرسن عملا بخش اگزوکرین پانکراس ابتدا از بین میره و با حالا عمل کرد یعنی دیسفانکشن بخش اگزوکرین میشه، یعنی ناتوانی تو تقریبا هضم و جذب چربی ها میشه و ویتامین های محلول در چربی، و این خیلی آرزه مثلا اذیت کننده هست چون وزن نمیگیرن. در نهایت عدم وزنگیری و سوء تغذیه‌ای که دارن خب خیلی مشکلاتشون رو تاب‌آوریشون رو در مقابل حالا عفونت‌های تنفسی اینا همه بدتر میکنه.
درسته. خب پس با این تفاصیل ممکنه که ما با حجم زیادی از مدفوع چرب سر و کار داشته باشیم.
بله.
که اون
به این یه نشونه ای هستش که خب همیشه جز علائمی هستش که باید دقت کنیم، یعنی بچه‌ای که وزنگیری مناسبی نداشته، خب شما وقتی با عدم وزنگیری هم فیلت ترایب مواجه میشیم اول با چک کنیم کالری خوبی دارن. اینا اغلب بچه‌ای هستن که اتفاقا خانواده میاد میگه ببین اشتهاش هم خیلی خوبه ها، خیلی هم خوب میخوره ها، ولی این بچه اصلا وزن نمیگیره، اون عملا داره چربی ها همه دفع میشه و خب این یه تو وزنگیری بچه اختلالی دار شده.
درست. خب ما از نظر شیوه تشخیص به دو تا آزمون بر میخوریم، یکی همین آزمون ژنتیکه که بفرستیم و این ژن رو ببینیم که آیا داره یا نداره و میزان بروزش هم تعیین بکنن برای ما، و یکی دیگه موضوع تست عرق که شما بهش اشاره کردید. تست عرق رو ما معمولا از چه سنی میتونیم برای یک کودک مشکوک به سی اف انجام بدیم و شیوه انجامش به چه صورت؟
خب ببینید
تست عرق
یک تست خیلی کاربردی راحت نسبت به ارزان‌تر نسبت به ژنتیک هست و واقعا خیلی کمک کننده است. ما تقریبا به جز 48 ساعت اول بعد از تولد توی از بعد از اون دیگه امکان انجام تست عرق رو داریم و البته یه شرط سنی داریم، یعنی معمولا میگیم که بچه‌هایی که 2 کیلو به بالا باشه وزنشون، چون کاهش وزن خیلی سیگنیفیکانت همه موقع روی این تست تاثیر میذاره، ممکنه که به صورت کاذب منفی بشه، ولی پس عملا بچه‌ای که 2 کیلو به بالاتر باشه و 2 روز عمرش طولانی تر باشه، یعنی از 3 روزگی به اونور دیگه میتونیم تست عرق رو انجام بدیم. خب این میزان عرقی که حالا ما روی پوست جمع آوری میشه بر اساس اینکه حالا این تست حالا چه معیاری رو در نظر گرفته باشه، یا تو حد نرمال به ما جواب میده یا بر اساس این میاد دیگه بوردر لاین هست یا دیگه واقعا مثبت میشه. ما اصولا باید 2 تا تست عرق مثبت از این ما داشته باشیم که تشخیص رو بذاریم و تو 2 روز مختلف، نه اینکه توی 1 روز این تست جمع شده باشه، یعنی به فاصله حداقل 24 ساعت و 2 تا تست عرق مثبت باید داشته باشیم.
خب فرمودید که به خلاف بقیه قسمت ها و ارگان ها که پمپ های کلور خوب کار نمی کنند یا ترشح کلور به داخل لومن کاهش پیدا میکنه، اینجا در غدد عرق وضعیت برعکس، به صورت اگزاجره دفع این بیشتر میشه.
بله بله.
خب ما با چه اعدادی معمولا سر و کار داریم نسبت به اعداد نرمال؟
معمولا این عدد رو اگر بیشتر از عدد 60 به بالا باشه این دیگه مثبت هست، 40 تا 60 رو بوردر لاین و زیر 60 دیگه میگی منفی.
بله. و سوال بعدی من اینه که ما واقعا آیا انتظار داریم که یک مثلا نوزاد دو سه روزه یا سه چهار روزه واقعا عرق بکنه؟ یعنی این اتفاق در نوزادان میفته؟ سیستم تعریق اونها
اصولاً تمام، یعنی اصولاً معمولاً تعریق توی نوزاد خیلی کمتر صورت میگیره، بخاطر همین هست که خیلی همیشه احتیاط میکنه، یعنی نکته میگیم که توی نوزاد خیلی زیاد نپوشونی، چون گرمای بیش از حد توی نوزادان مثل بقیه رنج سنی نیست که با تعریف رفت بشه و واقعا هایپرترمی میدن. ولی اون چیزی که تو بسرسا و نظر علمی به ما میگه اینه که به جز اون 48 ساعت اول عمر بقیه تایم ها امکان انجام تست هست.
درسته. آیا مثلا پچ روی بدن
بیمار میشه؟ بله، پچی هستش که حالا روی بدن نصب میشه و حالا قبلش لازم هستش که پوست تمیز باشه، چون یعنی ناحیه کاملا تمیز باشه و اون پچ که نصب میشه در نهایت بچه حالا میگه پوشیده بشه به تعریف، یعنی شرایط برای تعریف فراهم بشه و در نهایت اون پچ جمع‌آوری میشه و میزان حالا کلور داخلش خیلی دقیق اندازه‌گیری میشه به صورت میلیمول پر لیتر گزارش میشه و خب این مقداری که بهتون گفتم 60 به بالاتر بر اساس میلیمول پر لیتر هست که عدد مثبتی تلقی میشه.
بله. خب حالا یک بچه CF معمولا در چه سنی به پزشک متخصص یا فوق تخصص ارجاع میشه و علائم بالینیش به گونه ای هست که لازمه یه بررسی روی او انجام بشه؟ آیا ما انتظار داریم مثلا این اتفاق در همون دوره شیرخارگی بیفته به دلایلی مثل فیلر تو ترایف، مدفوع حجم چرب یا مسائل دیگر، یا مثلا در سنین پرسکول بچه رو بیارن قد و قواره خیلی کوتاه کلابینگ پیدا کرده باشه، سیانوز داشته باشه، علائم تنفسی داشته باشه، سختی نفس بکشه و اینها، کدام یک معمول تر و شایع تر هست؟
خدا بگه متاسفانه ما چون اسکرینینگ رو واسه این بیماری انجام نمیدیم با همه این سناریوها مواجه میشیم، یعنی که اونم خب فراتیپ بیماری تعیین میکنه. بعضا یه بیماری هستش که خب از سن پایین ابتدا با اختلال الکترولیت شما مواجه میکنه، یعنی به خاطر اینکه خب دیدید که بچه های سن پایین هم خیلی عادت دارن بپوشونن، جای گرم بذارن و این بچه CF ممکنه خیلی تاریخ زیاد داشته باشه و در نهایت با اختلال توی نمک های خونی مراجعه بکنه یا اصلا وزن نگیره، همونجور گفتیم مثلا مدفوع حجم، عدم وزن گیری، یا متاسفانه کیسایی که با کلابین میان یا کیسایی که به خاطر خصلت سینه که مثلا خصلت سینه شون به خاطر ترشحات داخل راه هوایی بوده و سالها به عنوان آست مثلا درمان میشدن و عملا میت شده و وقتی کلابین به هم میزنن مثلا به ما ارجاع میشن. خب میگم چون اسکرینینگ صورت نمیگیره و این بیماری ژنتیک و فنوتیپ های خیلی خیلی متنوعی داره، ما تقریبا همه این سناریوها رو درمانگاه داریم،
یعنی به اشکال مختلف.
بله، یعنی فقط آگاهی لازمه داشته باشیم، یعنی باید بدونیم که اگه یه بیماری داریم در نظر فیلر تو ترایف بررسی میکنیم CF تو لیست باشه، آسمایی که میبینیم سر یوژوالی ندارن، به درمان کانونشنال آس پاسخ نمیدن، حتما باید تو ذهنمون CF باشه. بیماری که مکرر سینوزیت میشه و ترشحات چرکی داره و خلط دفع میکنه و اصطلاحا میگن مدام هی سرما خورده است، حتی تابستونا هم این بچه سرفه میکنه، تو سرفه های مزمن با حواسمون به CF باشه. تو مریضایی که علائم اصلا کمبود ویتامین های محلول در چربی دارن یا دفیشنسی های عجیب غریبی تو، چون دیگه الان تو کانتکستی که ما هستیم مثلا علامت های آنیوژوال کمبود ویتامین های محلول در چربی رو واقعا نباید ببینیم، با تو هر زمینه یا انسداد بچه که با انسداد